بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز این ایام مبارکه اعیاد شعبانیه رو به پیشگاه مقدس آقای امام زمان اجل الله فرجه شریف تبریک عرض میکنیم و پیشاپیش میلاد مبارک ایشون را به همه منتظران ظهورشون تبریک عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این اعیاد، به برکت صاحبان این اعیاد، عنایت خاصی به مسلمان ها مخصوصا شیعیان انقلابی ایران بفرمایند. آفات و بلیات را از جان و روح مردم ما دور بفرمایند. دامهای شیاطین را به خودشون برگرداند و در ظهور اون حضرت تعجیل بفرمایید. همینطور باید سالگشت رحلت حضرت امام رضا الله علیه را تسلیت عرض کنیم که البته این شادی ها و غم ها دروی یک سکه است. ما عزاداری هایی که برای اهل بیت می کنیم و جشن هایی که برای میلادشون می گیریم، هر دو از یک سرچشمه ها می خواهیم. همه بهانه ایست برای این که یاد اون بزرگواران رو گرامی بداریم، وظیفه‌مون را نسبت به اونها ادا کنیم، تجدید عهد و میثاقی کنیم و خودمون را برای استفاده بهتر هم از رحمت های اونها و هم از دعاها و برکاتشون بیشتر آماده کنیم. رحلت امام مصیبت بسیار بزرگی برای جامعه اسلامی بود و هست، ولی خدای متعال همونطور که در شهادت سید الشهدا برکاتی قرار داد که چه رسا جز از اون راه میسر نمی شد، برای هم رحلت امام و هم شهادت شهدای عزیز ما هم چنین برکاتی قرار داده شده که چه رسا جز از همین راه برکاتش نصیب جامعه ما نمی شد. یکی از برکاتش همین وجود جمع شما و امثال شما عزیزان است که بعد از 25 سال از رحلت امام که بعضیاتون در اون وقت هنوز متولد نشده بودین، با این شور و هیجان و احساس و شعور و عاطفه و اراده و تصمیم مردانه راه های طولانی را به عشق زیارت ایشون میپیمایید و در واقع پیام نهضت حضرت امام را بار دیگه به گوش مردم میرسانید و عملا نشون میدید. خود این توفیق نعمت بسیار بزرگی است که خدای متعال به جامعه ما مرحمت فرموده. بنده گمان شخصی خودم عرض میکنم، شاید کسانی نپسندن این را، ولی خیال میکنم این کار شما ثوابش شبیه سوام کسانی است که پیاده به زیارت سید الشهدا می‌روند. و چیز دیگری قابل مقایسه نیست. قدر این قدم‌ها را بدانید، با وضوح حرکت کنید، توجه داشته باشید، توجه به امام رضوان الله علیه، مرتبه توجه به امام زمان صلوات الله علیه است، توجه به سید الشهدا است، توجه به پیغمبر اکرم، توجه به خدای متعال. از بهترین ایام عمر شما، بهترین توفیقاتی که نصیب شما میشه، همین لحظاتی است که در این ایام در این مسیر طی میکنید. انی علکم، ای کاش ما هم چنین لیاقتی داشتیم، چنین توانی داشتیم که خاک پای شما را به سر سینه خودمون میکشیدیم و دنبال رو شما بودیم. ولی دیگه پیری و تنبلی و سستی و اینا اجازه نمیدیم. خب این فرقی که از برکاتیست که در این حرکت مترتب میشه اینه که آدم پرده عادت روزمره را پاره کنه و برگرده به 25 سال قبل و سالهای قبل از اون، 40 سال قبل که نهضت حضرت امام شروع شد، 8 سال دفاع مقدسی که بهترین عزیزان ما خودشون را، جان خودشون را فدا کردن. مروری بکنه آدم روی این تاریخ و درسایی که باید بگیره. خب روز زندگی روزمره ما عادتا مجال نمیده که درباره اینا درست فکر کنیم، اما این چند روز فرصتی میشه که یه مقداری بیشتر درباره اینها فکر کنیم. چرا انقلاب شد؟ امام در میان همه علمایی که از صدر اسلام تا به حال بودن چه ویژگی داشت؟ خدا چه برکتی به این مرد داد؟ در نفس او چه اعجازی آفرید؟ در قدمهای او، در رفتار او، در نوشته‌های او، در سخنرانی‌های، در نگاه‌های او. چیزی که نظیرش را در بین سایر علما و بزرگان هم نمی‌بینیم، چنین صحف را دارد. این رمزش چی بود؟ اولا امام چرا قیام کرد؟ ثانیا چه ایجیگی ایشون در مقابل دیگران نسبت به دیگران داشت؟ بعدش وظیفه ما نسبت به این نعمت بزرگ الهی چیه؟ دستاوردهای انقلاب، دستاوردهای دفاع مقدس و از جمله اینکه با الهام گرفتن از فرمایشات خود حضرت امام آسیب‌های این انقلاب را شناسایی کنیم. هرقدر آگاهی ما اجازه بده پیشگیری کنیم. اگر خدای نخ نکرده آسیبی اتفاق افتاد، با تمام وجود باش مقابله کنید. اینا برکات این حرکت. اگر این حرکت ها، این شور ها، این نشاط ها، این آگاهی ها نباشد، تدریجا آدمیزاد فراموش میکنه. و بالاخره بهترین نمونه ای که در تاریخ انسانیت داریم ما این است که حرکت سید الشهدا به وسیله همین عزاداری ها و توسلات زنده موند. اگر نبود این عزاداری هایی که با اشاره و دستور و تشویق خود اون بزرگواران انجام میگیره، اگر اینها نبود، معلوم نبود ما چیزی امروز از حقیقت اسلام دستمون مونده بود. و مثل بسیاری از مسلمان های دیگه که البته همه شون هم دشمن نیستن، خیلی هاشون جاهل هن، خیال میکنند امام حسین هم حالا یه حرکتی کرد، چه بسا هم اشتباه بود، اگه نمی کرد شاید به نفع مسلمان همون. بعضی ها اینجور فکر میکنه، یعنی امام حسین کسی بود که شخصا در دامن پیغمبر تربیت شده، اگه یه خود با این دشمن ها مدارا میکرد یه پستی مقامی میگرفت، اونا هم بدشون نمیمده زیدان، یعنی نبه پیغمبر با ما همکاری میکنه بدشون نمیمده، اقلا حاضر بودن فرمانداری مدینه رو بهش بدن، نمیدونن؟ از این فرصت استفاده میکرد، مردم را یاد هدایت میکرد، درس میداد، کتاب مینوشت، بحث میکرد. تدریجا بعدها بانشه میشد که پیروزی های مسیح اسلام میشه. چرا این کار نکرد؟ عجله کرد، رفت کربلا و نظر به چند روز خودش و همه یارانش همه کشته شدن. بعضی از برادران اهل تسنن هستن که برای سید الشهدا استغفار میکنه، میگه خیلی آدم بزرگی بود پیغمبرم، خیلی او را دوست می‌داشت، ما هم دوستش می‌داریم، اما ای کاش اینجور نکرد، بیشتر میموند برای مردم استغفار می‌داشت. شبیه این را درباره اوائل کار درباره نهضت حضرت امام میگفته، هم از بین خود ما امامه به سرها کسانی میگفتن که آقا این دولت شیعه در عالم یک کش پادشاه شیعه داریم ما، اینا نیگرش دارید باشتر نیفتید، بالاخره بتونید از شعارهای شیعه استفاده کنید، خدمت حالا یه خودم کتابی هم بالاخره هر کسی یه ایبایی داره، با این ایباش بسازید بذارید سلطنت شیعه در عالم محفوظ بمونید. بعدها که جنگ شروع شد بسیاری از مردم به نادانی غرضی هم نداشتن، بعضی هاشون شاید داشتن، مثلا زود تصور کنید تمامش کنید بالاخره یه جوری، از صلح و خیر مگه قرآن نمیگه صلح بهتره؟ این همه خون ریزی، این همه جوانهای پاک، حیف نیست اینا رو از دست بدیم ما؟ یه زودتر سوال کنید، جمعش کنید قضیه رو، حالا یه سال دو سال جنگیدید بس دیگه، این همه شهرهای ما خراب شد، اقتصادمون از بین رفت، جوانهامون از دست رفتید، زنهامون بیوه شدند، بی سرپرست شدند، دیگه بس. اینجور افکار تا اونجا که ما سراغ داریم از صدر اسلام وجود داشته، در زمان دوران خودمون هم در گروه های مختلفی، نه لباس خاصی شرطش بود، نه سن خاصی، نه پست و مقام خاص، همه جا بودن چنین تفکراتی بود. یکی از بهترین نمونه هاش هنوز امام در پاریس بودند، چند نفر از اینجا رفتن خدمت ایشون، از جمله آقای مهندس بازرگان. خب ایشون به عنوان یه شخصیت اسلامی مطرح بود، چند تا کتاب درباره اسلام نوشته بود، در زندان هم به عنوان یه شخصیت اسلامی شناخته میشد زمان شام، در سخنرانی هاش روی قرآن خیلی کار کرده بود، کتابهایی در به هر حال شخصیت محترمی بود در بین سیاسیین اون عصر، در میان گروه های ضد دستگاه. اینهای نهضت آزادی یک گروهی بودند که به حساب با دینداری شناخته می شدند در جبهه ملی در کل میان اونند، و احترام به مرحوم آقای طالقانی می گذاشتند، اینا آقای طالقانی را از خودشون می دونستند. رفتند خدمت امام در پاریس، گفتن آقا شما اینقدر به شاه خلاصه حمله نکنید، این بره مملکت به هم میریزه، دیگه نمیشه جمعش کرد، ارتشی رو که شاه درست کرده این آروم نمیشه، من به هم میریزد کشور را، و بعض از این هم که هست بدتر میشه. بیایید با این یه جوری کنار بیایید، وقت ما قول و قرارهایی بذاریم که یه مقداری مثل خواسته های انقلابیین و مسلمان ها و اینا را عملی کنیم. کار به این درگیری های شدید نرشه که معلوم نیست آخرش به کجا بیانجامه، چرا صاحب کودتایی بشه و علیه همه اینا و به ضرر همه ما تمام بشه. اونو از سر خیرخواهی هم میگفت، دشمن اسلام و دشمن ایران نبود. البته خود ایشون میگفت برای من ایران اصل است، من اسلام را دوست دارم به خاطر ایران. من فرق من یه جا گفته بود ایشون، شاید نوشته هاشم باشه، اون فرق من با امام اینه، من اسلام را برای ایران میخوام، امام ایران را برای اسلام میخواد. این از کلمات قصار مهندس بازرگان، من اسلام را برای ایران میخوام، امام ایران را برای اسلام میخواد. به هر حال نصیحت های و خیلی اندیشی ها اینا و حرفاش که تمام شد، امام فرمود شاه رفتنیست، ارتش برادران ما هستند، وقتی دیدن شاه رفت اونها به ما خواهند پیوست، برید و از جمهوری اسلامی ترویج. این همه مقدم چینی ها و بحث ها اینا هیچ تأثیری در اراده امام نگذاشت. دنبال این تعواخر که یادتون باشه، گرا شما خیلی اصلا نبودید که یادتون باشه، شاید شنیده باشید، یک گروه دیگری اومدن گفتن ما بریم شاه رو قانع کنیم که استعفا بده از سلطنت و نایب السلطنه براش تعیین میشه. تو قانون اساسی قبلی آمده بود که اگه مشکلی برای شاه پیش بیاد، شهبانو و بعضی مثلا افراد خاصی، رئیس مجلس و نمیدمشی و اینا مجموعه یک گروهی رو تشکیل نایب السلطنه تعیین میشه و قدرت رو عملا در دست بگیریم ما. اسم این نباشه که با شاه را آن باز امام همین فرمون شده من. میخوام عرض بکنم از همون روز که هنوز امام در پاریس بود، کسانی از سر خیر اندیشی، حالا گم نیت های دیگه هم بودن، حالا ما اونها رو ندیده میگیریم، بسیاری از سر خیر اندیشی رفتن به امام گفتن که آقا اینقدر تند برخورد نکنیم با شاه، بذارید این باشه، فقط سلطنت کنند، حکومت بیفته دست ملت و شما هم طرفدارانتون رأی میدن به هرکار شما بخواید، مقاصدتون اجرا میشه. اما اگه شاه بره معلوم نیست فهم بکرد چی میشه و به هم بریزه و گروتا بشه. شاید فکر میکردن آقا من این بهترین تفسیرهاییست که داره اون حرکت رز میکنن، شاید فکر میکردن ایران بشه مثل امروز که بازی کودتای نظامی بشه و همه چیز رو دست بگیره، همون آزادی های مدنی هم که بود برای سخنرانی و تشکیل جلسات و بحث و اینا، این هم رو دست بگیره ببره. این بهترین تفسیری بود که برای این نصیحت ها و خیراندیش های اینا میشه. ولی اصولا اینا روحیه برخورد نداشته، خواستم با مسالمت آرامش حچ میشته، خون از دماغ کسی نیاد، با شعار و با اجتماع و احتساب و اینا مخالف نبوده، اما یک پای مسئله جون دادن در کار بیاد اینا معدومی داشته بوده. میگفتن صلاح نیست، اما شاید بیش از این بود، غیر از این که مصلحت نمی دیدن مرد میدانش نبود. در اون زمان اگر آمار می گرفتن از کسانی که آمادگی دارن برای شهادت در راه برقراری یک نظامی که امام می پسندید، با کسانی که امروز حاضرند برای بقای اسلام و حمایت از مقام معظم رهبری و نگهداری از ارزش‌های اسلامی جان خودشونو بدن، نسبت قابل مقایسه نیست. امروز خیلی بیشتر کسانی حاضرند. اون زمان هنوز اصلا جنگی ندیده بودن، از صدای تیر می‌ترسیدن، آمادگی برای این چیزا نداشته. یه حالت رخوتی، خوشگذرانی، یه چندی پولای نفت هم گران شده بود، پولم فراوان شده بود، دستبان مردم عادت کرده بودن به خوشگذرانی و اینا. ولی در همون زمان هم جوانهای خدا ذخیره کرده بود که در مقابل کمانده‌های شاه سینه‌هاشون رو باز می‌کردن، می‌گفتن بزن. ما افتخار می‌کنیم این شهید بشه. امروز به برکت تعلیمات امام که با سخنرانی‌هاش، با نوشته‌هاش، با بیاناتش، با تربیت شاگردانی و بعد هم با جانشینی کسی که نسخه بدل امام، کپی امام، خدا رو برای ما ذخیره کرده. بسیار آمادگی برای حمایت از حق، دفاع از اسلام، از ارزش‌های اسلامی، جانبازی و فداکاری در راه دین بسیار بیشتر از اول نهضت. فکر میکنم همه دشمنان ما هم در خارج به این نتیجه رسیده باشند. بعد از چند دهه از انقلاب که مردم ایران تسلیم بشه نیستند. از هر جمله شما اینقدر اظهاری شور و شعور بکنید، ما باید خود سانسوری کنیم. خدا انشاءالله نفسهای شما رو گرمتر، اراده های شما رو قویتر و پایدارتر بکنه. صلوات بفرستید. عرض میکردم که دشمنان ما فهمیدن که دیگه مقابله نظامی با مردم ما سودی نداره. فکر میکردم در بعضی از کشورهای دیگه سود داشته باشه، مثلا سوریه، اما اینجا هم به برکت باز فرهنگی که امام در مسلمان‌ها ایجاد کرد و گروه هایی که با امام بیعت کردن و مهمترینشون حزب الله لبنان بودند، اونجا هم طوری ترتیب داده شد که فعالیت‌های نظامی حدود 40 کشور در یک کشور کوچک سوریه به جایی نرسید. و امروز روز جشن پیروزی اوناست که روز انتخابات رسمی است برای بالاخره دشمن فهمیده که با فعالیت نظامی چیزی چند دستش نمیاد. در افغانستان، در عراق، در سوریه، قبلا در ایران. ولی این آیا میتونه ما را خیالمون را راحت کنیم که خب پس دیگه اینا حمله نظامی نخواهند کرد، ما بریم راحت بخوابیم؟ اگه خود اینها هم عقلشون تا همین اندازه بود، همین اندازه بود، یه اوستایی دارن به نام ابلیس. اون خوب میدونه که کاری راهی از این بهتر برای رسیدن به مقاصد وجود دارند که مشکلات نظامی را نخواهد داشت. این همه هزینه نظامی به گردن استکبار جهانی نخواهد گذاشت. ما اون چیزیست که چندین سال در دنیا شروع کردن و نتیجه های موفقیت‌آمیزی طبق نظر خودشون گرفتن. جنگ نهر، جنگ فرهنگی، این مسئله ایست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. خیال نکنیم اگه دولت دشمن خیالش از پیروزی نظامی راحت شد، یعنی موفق شد، میدونه که نمیشه، دیگه دست بر میداره دیگه. اینجور نیست. اونا تا زنده هستند و تا ما زنده ایم برای ما نقشه خواهند کشید، هر روز نقشه پیچیده تر و کارآمدتر برای خود به نظر خودش. و این چیزی که قرآن پیش بینی کرده، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دشمنان همواره با شما خواهند جنگید تا شما را از دینتون برگردونه، اگه بتونه. اگه بتونن شمال قرآن است، این استطاعو، یعنی بستگی داره به اینکه شما چه اندازه آمادگی داشته باشید داره مقابل ما. ولی اونا خیال جنگیدن و مبارزه رو با شما رو از سر بیرون نخواهند کرد. ولا یزالون یقاتلون، پیوسته البته با استمرار با شما خواهند جنگید. ولی خب همونطور که در اوائل نهضت گفتیم، مردمی بودن که جوری دیگه فکر میکردن، به خصوص سیاست مداران و به اصطلاح روشن فکران، بلعخص اونایی که غرب زده هم بودن، تحصیلات غربی داشتن، با اونا دمخور بودن. از اول اونا با جنگ و با مبارزه و درگیری و بله لحن تند و یه حرف ها مخالف بود. می گفتن همه چیز با دیپلماسی، با قواعد بازی خودش. ما بالاخره سفیر داریم، رفت آمد داریم، نماینده داریم در سازمان ملل، جای دیگری. همین سفارت آمریکا هم که بسته نشده بود اولی نهزه. میتونیم ما با برخوردهای دیپلماتیک بالاخره بشینیم با هم کنار بیاییم. ته دل همه شون هست، چون من با گروه های مختلفشون در ساعت های مختلف در طول این 30 چند سال از نزدیک ارتباط داشتیم. ته دل همه شون اینی که ما حریف آمریکا نمیشیم. به آمریکا نیاز داریم در علم، در تکنولوژی، در اقتصاد، در صنعت. از یک طرف ما نیاز داریم، از یک طرف هم حریف آمریکا نمیشیم. اون قدرت خیلی برتر از ماست. یکی از دوستان ما که از حزب اللهی بود و از اوائل انقلاب تو همین مؤسسه ما، مؤسسه آموزشی که داشتیم، تدریس میکرد. آدم حزب اللهی متدین آسیا. در یه سفری خارج من رفتم، خارج بود و به مناسبتی رفتم اونجا و مندلیشون اینا، گفت خصوصی بود، من بودم. و میگفت من داریم اشتباه میکنیم، درسته که ما داریم در علم و صنعت پیش میریم، ولی حرکت ما خیلی که سرعت بگیریم مثل یه خودرویی که 200 کیلومتر بره، خیلی که سرعت. اونها سرعتشون از هواپیما بیشتره. حالا یادم نیست، گفت اونها مثل سرعت نور حرکت میکنن. ما هیچ وقت به اونا نخواهیم رسید، هر چه سریع هم بریم باز فاصله اون از اونا بیشتر خواهد شد، یعنی که اونا سرعتشون زیاده، هرگز ما به اونا نخواهیم رسید. دوستان و صمیمانه میگفت آدم حزب اللهی متدینه، الان هم ایران پست خوبی هم داره، دوستان من ما چاره نداریم، باید ما میکنم بسازیم. اگر ما بخوایم از این تکنولوژی جدید پیش استفاده کنیم، راه اینا داریم، باید رفاقت کنیم باشون، البته هزینه‌اش رو باید بپردازیم، و الا روز به روزه عقبتر میریم، اونا دشمنیشون با ما بیشتر میشه و نهایتا به نابودی ما منتهی خواهد شد. این استاد دانشگاه بود که میگفت. یکی دیگه که در پست وزارتی هم داشت، حالا میترسم ایناش بگم کم کم شناخته بشه، دوستان دارم اشخاص رو معرفی کنم، پست مهم وزارتی داشت سالها، کسی دیگری بود باز سفیر بود در یک کشوری، اینا موارد مختلفی بود، دوستان صحبت میکردیم، تو ما چاره نداریم باید با امریکا بسازیم، تا کی میخواییم با این دوا بریم؟ مصلحت ما اینه که زمینه را فراهم کنیم با هم بسازیم. غرضی هم نداره نه. یک عامل فکری هست که همینطور که از که استدلال میکنن مطرح میکنن، یه عامل روانی هم هستن که حال جنگیدن نداره، آرامش و راحت طلبی را دوستر میدارن. این عامل ناخودآگاه اثر میکنه، خودشون شاید متوجه نیستن، اما اونی که اظهار میکنن اینه که ما نیاز داریم به اونا، قدرت اونا بیشتره، علمشون بیشتره، تکنولوژیشون پیشرفته تره، ما به اونا نیاز داریم. یکی از شخصیت های معروف همین امروز کشور ما، یکی از دوستان میگو ما با هم در آمریکا بودیم، نگاه کرد به این برج های 100 طبقه دو قلو، گفت این تمدنه، ما چی میگیم به مقام این تمدن؟ کسانی هستن اینجوری فکر، در یک قشر خاصی هم نیستن، در قشرهای مختلف نمونه های ازشون وجود داره، عموم مردم هم خیلی هاشون هستن همینجور هستن، مخصوصا اونایی که یه مقداری تحت تاثیر این فرهنگ غربی و این اینترنت و چیزها و ماهواره ها اینا قرار دیگه دائمه، به خصوص بعضی خانم ها. این ها زمینه یک آسیبی را، یک خطری را فراهم میکنه که شما عزیزان باید بیش از همه دلسوز این باشید، هم فکر کنید، پیشبینی کنید، پیشگیری کنید و آماده باشید در اینکه اگر خدای نکرده این خطر ظهور کرد، با تمام وجود باش مبارزه کنید. عبارت خاصش اینه که به جای جنگ سخت امروز جنگ نرم مطرح است. انواع اقسام فعالیت ها رو گرفته تا لباس، خانوم ها میرن تو ده تا فروشگاه لباس، یه دونه لباسی که لباس اسلامی باشه بهشون میگن پیدا نمیکنن، برای بچه هاشون میخوان. شاید این همه ما مبتلا شده باشیم، کسایی که لباس دختر آماده میخوان از فروشگاه تهیه کنن، بلیزایی که تهیه میکنن همه کوتاه هست، خم که میشن کمرشون پیداست، یه پیرهن بلند، یه بلیز بلند تو فروشگاه پیدا نمیشه. از اینجا شروع کرده تا مارک هایی که میزنن، تا چیزایی که روش میمیسن، انگلیسی نوشته نمیدونه چیه، خیال میکنه این خط انگلیسی که روش روشه یک امتیازیست، گاهی شعارهای زشتی روش میشه. نوع دوخت لباس ها، حالا خواهی تو تلویزیون هم گاهی مسائل هم مطرح میکنم، الحمدلله هنوز باز این انتقادات توی تلویزیون میشه، که هنوز نگفتن اینا بی سوادن، یا مثلا نمیدونن تمدن یعنی چی و مثلا لباس یعنی چی چه ارز کنم. هنوز اینا نگفت ولی بعید نیست فردا بگن. چند روز گذشته از اون وقتی که گفتن به استادهای دانشگاه گفتن اینایی که اعتراض میکنن به مسئله بحث‌های انرژی هسته‌ای اینا بی سوادن. به استادهای دانشگاه بود. حالا به متدعی یعنی به علما میگن اینا دین نمیدارن یعنی چی؟ اینا دوچار توهم شدن، دلسوزی برای دین مردم میکنن در حالی که نمیدونن دین یعنی چی. خب اینایی که اظهار نگرانی میکردن با ادب با احترام فقط بدون اینکه دشورشن یک راه پیمایی در تهران کردن به نام دلواپسیم و در قم کردن به نام ما نگرانیم. اگه بنامش کسی دین بشناسه بهتر از مدرسه فیزیو و بهتر از علمای قوم کسی میتونه ما بشناسیم دین چیه؟ خودشون کسی که اینا میگه دین رو از کجا یاد گرفته؟ از کی یاد گرفته؟ از انگلستان یاد گرفته یا از مدرسه فیزیو قوم یاد گرفته؟ ولی بالاخره یه خطری نیست. آرام آرام داره همون چیزی را که امام بارها هشدار میداد مواظب باشید نامحرمان نفوذ نکنند کار دست کسان نیاد شما را بر میگردونند به وضع سابق. ما اصلا نفهمید میشه دیگه شما رفت بساطش برکیزه شد چی بر میگردونند به کجا؟ ممکنه به کاخ بر نگردونند شاه را، اما فکر شاه را برگردونند. این مسئله که جدای دین از سیاست و اینکه ما وظیفه‌مون نیست دین مردم ما حفظ بکنیم، این وظیفه روحانیت و فلان این حرفا، اینا حرفایی بود که لیبرال ها می‌زدن، جبهه ملی می‌گفت این حرفا را. امام اولین وظیفه دولت اسلامی را حفظ دین می‌دونست. شما ها نبودید ولی فریاد می‌زد امام ما با این گوشاشمون شنیدیم. می گفت ای نجف ساکت، ای مشهد ساکت، من احساس خطر می کنم، من برای اسلام احساس خطر می کنم. با این تعبیرهاش علمای من نجف و مشهد و تهران را تحریک می کرد که هر کس داد نزند گناه کبیر مرتکب شده. نمی گفت با اقتصاد ما فلان یا نمی دونم نفت ما چیه یا نمیدونم تحریم ها شده، برای اسلام احساس خطر میکنه. این وصیت نامه های شهدای ماست. می نوشتن ما برای چی کشته شدیم؟ کدومشون نوشتن برای ارزان شدن نان، برای رفع بیکاری، برای برداشتن تحریم ها؟ کدومشون گفتن؟ همه گفتم ما برای احیای ارزش‌های اسلامی، برای تبعیت از رهبری، از تبعیت از امام. ما کسانی بیان صاف و صریح در بالاترین موقعیت‌ها، مثلا کار ما اینا نیست، کار ما اینه باید تحریم‌ها رو بردنیم، اونم نه با زور و تندی، با زبان خودش، با دیپلماسی. این مجالس این کارا با این است که از این جور فکرها جلوگیری بشیم. یادمون باشه امام برای چی قیام کرد. برادران ما، پدران ما، دوستان ما، عزیزان ما برای چی جان دادن؟ برای رفع تحریم بود؟ زمان شاه مگه تحریم وجود داشت؟ ایران جزء یکی از جزایر یکی از حیات خزدهای آمریکا بود. آمریکا میخواست در عمان جنگ بکنه، به شاه دستور داد سرباز از اینجا بفرست برو در عمان بجنگن اون سرباز ایرانی بره در عمان کشته بشه چون آمریکا دلش میخواد. نمیدونم شما شنیدید یا نه، یادتون هست یا نه، یه حرکتی به نام زوفار در عمان شروع شد، گرایش مارکسیستی داشتن، میخواستن علی سلطنت عمان قیام بکنن. آمریکا به شاه ایران دست داد، باید ارتش ایران بفرستی در عمان بجنگه با اونها. و که چی؟ و چه ربطی داره به ایران آن زوفار جنگ هست حق یا باطل؟ به ما چی؟ پیمان نظامی داشتیم ما؟ چون دستور آمریکا شاه فرستاد. ایران یه همچه موقعیتی داشت، چه تحریمی بود در کار؟ شب یه موقعیتی که بعضی کشورهای عربی امروز دارن در مقابل آمریکا، هرچه اون دستور بده سمعن و تا عمل میکنن، شاه هم همینطور. اون پولا سرازیر شد به ایران و مردم عادت کردن به مصرف گرایی و تنبلی و بیکاری و همه چیز شد فروختنی و مدرک دانشگاهی شد فروشی و خیلی سایی. امام میگه برای اینا قیام کرد، مگه تحریمی بود؟ مگه اینا بیان. و میگه برای اسلام احساس خطر میکنم، داد میزد، میگه کسی که داد نزند مرتکب گناه کبیره است. امروز امام سر بر میاره از مدفنش ببینه مسئولین کشور چی میگه. زبان حال اینا اینه که امام هم دین را نشناخت، آخرت هم نمیدونست چیه و بی خود این کارا رو کرد. بعضی ها گفتن بعضی کارهایی که دست اوائل انقلاب شد کارهای بی جایی بود، کاری که 100% امام تأیید میکرد، تشویق میکرد، گفتن کارهای بی جایی بود، بالاخره انجام گرفت. حالا ما باید تاوانشو بگیم. اینا بازگشت به همون شیطنت نیست؟ شیطان بلده همون اهداف خودش را به دست دیگران اجرا میکنه. یه روز به دست شاه هست، یه کسی به یه روز به دست کسی که جای شاه میشینه، گاهی هم به دست یه امامه به سر هست. مگه حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری رو کی داد؟ یا آخوند داد حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری را؟ یه مؤمن دار. حکم شهادت به قتل سید الشهدا را کی داد؟ قاضی القضات علی، شورای قاضی. ما نباید فریب لباس را بخوریم، نه فریب عنوان را بخوریم، نه فریب تبلیغات را، نه تعارف های توخالی که همه میدونیم، هی احترام به مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری خشک و خالی هم هست، هیچ محتوایی نداره. رفتار بر خلاف منویات مقام معظم رهبری، گاهی خلاف صریح فرمایشات ایشون. یه ولی با احترام به مقام معظم رهبری خیال میفهمه کارها درست میشه، مردم ما اینقدر نفهمن ولی از اونها. این حرکت های ما و یاد امام برای این هاست. ولی نه امام احتیاج داره به این خمینی خمینی گفتن ما. نه ما چیزی از اینا آیده میشه از اینا. یک احساساتی هست رضا میکنیم. هدف اصلی، نتیجه اصلی که بر اینا بر عزاداری سید الشهدا مترتبه حفظ دین است. امروز ما باید مواظب باشیم یواش یواش به خورد ما ندن ولایت شیطان را به جای ولایت فقیه، به جای ولایت الله. زمینش داره فراهم میکنند. الحمدلله همه شما از من باهوشتر، فهیمتر، نکته سنجتر هستید. ولی باید این رو بگیم، بازگو کنیم. دیگرانم بفهمند که ما میفهمیم. خیال نکنم با ده کنیس رو مغزمون گذاشتیم که سرمون نمیشه. بچه های ما از بعضی از سیاستمداران غرب درس خونده و غرب زده بهتر میفهمند. والله بهتر میفهمند. این اشتباه نکنند. فیلیپ وزیر واداده ها، غرب زده ها، راحت طلب ها را نخورند. دشمن دشمن از تا زنده از تا روز قیامت دشمنی می کند. هرگز از دشمنشو دست بر نخواهد داشت. یه قرآن دیگه. تجربه هم ثابت کرد. یک قدم شما جلو بگذارید. اونا صد قدم میان جلو. دیدید. یه خورده توی مذاکرات عرفی سفتر اومدن هیئت مذاکره کنند دیگه. یه خورده اینا جا زدن عقب نشینی کردن. این فرمایشی بود که مقام معظم رهبری در آغاز به اینا تذکر داد. ما هرچی محکمتر بیستیم اونا عقب نشینی میکنند. احساس کنند یه خورده سوز شدیم. از تحریم ها ترسیدیم. از گرانی ترسیدیم. اونا شدیدتر میکنند. طبیعی هم هست. ما باید بر مقاومتمون بیفزاییم، بر پایداریمون بیفزاییم، بهتر حقایق دین رو بشناسیم، شعارهای دین رو بهتر درک کنیم، شعارهای انقلاب را. و یادمون نره باز همین جمله که مقام معظم رهبری اخیراً تأیید کردن که منظور من از فرهنگ که گفتم فرهنگ مقدمه بر اقتصاد است و مهمتر اقتصاد است، فرهنگ اسلامی انقلابی است. نه فرهنگ یعنی گویش ها یا رقص های محلی یا چیزای دیگه که به نام پیشرفت فرهنگ مطرح می کنند. من که میگم فرهنگ مقدمه یعنی فرهنگ اسلامی انقلابی، نه دیپلماتیک، نه فرهنگ آمریکایی، نه اسلام سازش. این فرهنگ رو باید زنده نگه داشت. فرهنگ این انقلاب را ساخت و این انقلاب اون فرهنگ را ترویج کرد به پروراند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرد. روح امام راحل را با انبیا و اولیا محشور بفرد. سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدار. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین آن حضرت قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. دشمنان ما در هر لباسی، در هر پستی، در هر مقامی، در داخل، در خارج هستند، منکوب و مخذول بفرما. و صلی علی محمد و علیه الطاهرین.